در نماز جمعه کویت مطرح کرده بود و این در 20 صفحه در کشورهای مختلف منتشر شد و موجب نگرانی بعضی از افراد بود. از کردن آلمان 3-4 بار دوستان زنگ زدند که این دو زبانشون رو در مراکز آموزشی و مساجد به صورت خیلی گسترده پخش کردن و همچنین این رو شاید بیش از 200-300 تا از سایت‌های وهابیگر این جزوه را گذاشتن. ما یکی از اشکالاتی که ایشون داشت نسبت به شیعه که شما معتقد هستید صحابه پیغمبر بعد از پیغمبر جز 4 نفر منتج شدن، این رو ما هفته گذشته مفصل جواب دادیم و عرض کردیم اگر در روایات شیعه 4 نفر استثناء شده، روایاتی که از سنت آورده اند از عایشه تعبیرش این هست که فلما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن و اتبعت النفاق. بعد از رحلت پیغمبر تمام عرب مرتد شدن و آتش نفاق از میان مسلمان ها برخاسته شد. در خود صحیح بخاری و مسلم آوردن که پیغمبر اکرم فرمود در کنار حوض کوثر می ایستم، تعداد انبوهی از صحابه مرا به طرف آتش جهنم می کشند و من احتراز می کنم و می گویم و ما شأنهم، مگر اینها چه گناهی کرده اند؟ قالوا انهم ارتدوا علی اعقابهم القهقرا. بعد از تو اینها به دوران قهقرای زمان جاهلیت برگشتن، فلا عراق و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از این صحابه من جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنند. و عرض کردیم مراد از ارتداد در اینجا هم ارتداد از ایمان نیست، بلکه مراد از ارتداد مخالفت با اساسی ترین عوامل نبی مکرم است و او هم به نظر ما جز امر امامت چیز دیگری نمی تواند باشد. شبهه دوم که ایشون مطرح کرده و در جزواتی هم که سال گذشته در مدینه و مکه در ایام عمر منتشر کردند در غالب این دو زبان بوده و کمتر کتابی هست که وهابی ها بنویسند و این شبهه را علیه شیعه مطرح نکنند، این هست که شما غیر از خودتون غیر از شیعه تمام فرق اسلامی را کافر میدانید و غیر از شیعه هیچ کسی را مستحق رفتن به بهشت نمیدانید. تعبیر ایشون تقریبا در دو بخش آقای عثمان الخمیس که مطرح کرده میگه کل من عدا شیعه فهو کافر. عقیده شما این هست غیر از شیعه همه کافر هستن. بل لم يتبقى في الامر على ذلك، بلکه بر این هم شما شیعیان اکتفا نکردید. عزیزان دقت کنند شبهه خوب جا بیفته تا جوابی که ما عرض میکنیم خوب جای خودش رو باز کنه. بگید شما غیر از خودتون دیگر فرق اسلامی را همه را کافر میدانید، بلکه بالاتر از این، بل کل من عدا شیعه کافرون و ولد و زنا، غیر از شیعه همه را ولد و زنا میدانی. و با طرح این شبهه در حقیقت هم عواطف و احساسات سایر مسلمین را علیه شیعه تحریک میکند و هم زمینه برخورد فیزیکی بر ضد شیعه را فراهم میکند. خب شما حساب کنید یک دفعه همچه حرفی اون هم چند تا هم روایات از بهار و کافی و غیره هم بیاره، دیگه اون جوان لایعقل و وهابی سعودی سر از پا نمیشناسه، به قول بمب و نارنجک به خودش میبنده و رسما به زعم خودش به جهاد شیعه حرکت میکنه در عراق و ایران و پاکستان و افغانستان، شیعه را به خاک خون میکشه. و بارها هم ما گفتیم، آقایان مراجع اعظام تبلیغ هم گفتن، یکی از کوتاهی‌های ما این هست که ما در عرصه‌های فرهنگی حضور فعال نداریم، پاسخ‌های علمی ما به گوش اینها نمی‌رسه. شیعه که برخورد متقابل را به صلاح جهان اسلام نمی‌داند، حضرت آیت الله روزما سیستانی فرمودن اگر هزاران نفر از شیعه را بکشید ما به انتقام یک سنی را نخواهیم کشت، و هیچ یک از مراجع اعظام تبلیغ ما چه در حال و چه در گذشته حتی مقابله به مثل به وهابیت هم فتوا ندادند. شما ببینید از اون روزی که پدیده وهابیت وارد عرصه بین الملل شده از سال 701 و 2 هجری که توسط ابن تیمیه آغاز شد تا 1157 هجری که محمد بن عبدالوهاب اولین حکومت وهابی را در عربستان سعودی پایه‌ریزی کرد، یک فقیه شیعه را شما سراغ ندارید در برابر این تکفیریتون یا فتوای به قتل شیعه، فتوا به وجوب جهاد شیعه یک فقیهی فتوا داده باشد به جواز مقابله به مصر. بله اون کسی که اقدام به انتحار میکنه، اقدام به قتل میکنه، اون محبوب دمه. ما فقط میتوانیم از اون فردی که اقدام به کشتن شیعه کرده، فقط اون فرد را اگر زنده بود نسبت به او قصاص را جاری کنید، ولی غیر از او محرکین او، زمین سازان او و غیره تا به حال فقهای ما و بزرگان ما هیچ فتوایی ندارند. ولی آنچه که برای ما امروز از اهم واجباته و اصل اساس کیان شیعه او بستگی دارد، حضور فعال در عرصه‌های اینترنتی، در عرصه‌های ماهواره‌ای یا جزوه، بتوانیم این یاوه سرایی‌هایی که این یاوه گویان مطرح می‌کنند جواب علمی بدهیم. حالا اگر عزیزان یک مقدار دقت بزرگواری بیشتری بکنند، من دلیل ایشون رو عرض می‌کنم، هم جواب حقیقی و هم جواب نقضی. خب ایشون میاد در اینجا خیلی مفصل از کلینی جلد هشتم کافی نقل میکنه، چند دقت کنید که شیطنت به چه نحویه دیگه، شما شیعه ها غیر از خودتون همه را کافر و همه را بلد الزنا میدانید، حالا که ما کافرین و بلد الزنا هستیم بهتون نشان میدیم. دلیلشون چیه؟ میگه قال ابن باب وید رئیس المحدثین اندهم، یعنی رئیس المحدثین اند الشیعه، ان منکر الامام القائب اشد کفرن من ابلیس، منکر امام قائب کفرش از ابلیس شدیدتر هست، یعنی الذی ینکر الامام القائب اشد کفرن من ابلیس. هذا قاله فی اکمال الدین صفحه 13. و یرب الکلینی فی الکافی ان محمد ابن علی الباقر ان الناس کلهم اولاد بقایا ما خلا شیعتنا. امام باقر شیعه گفته که تمام مردم فرزندان زنا هستند غیر از شیعیان ما. حبش از این روایت ها را مطرح میکنه و بعد آخرش هم میاد از آقای تیجانی که ایشون میگه از رب بلدی یرزا علیتون ابو بکر و بعد خلیفه بعد رسول الله ما مرید آدم رب. آقای تیجانی هم بعد از شیعه شدن گفته خداوند دیگه راضی شده ابو بکر خلیفه پیغمبرش باشه، ما امر خدایی رو قبول نداریم. و آدمی فارها فی محاضرات فی لندن و شریف موجود، این را آقای تیجانی در یکی از سخنرانی‌هاش در لندن گفته، شریک یعنی کاسدش هم موجوده. و بعد عبارتی را هم نقل می‌کنه از انبار نعمانیه جلد دوم صفحه 278 که میگه اهل سنت می‌گویند پروردگار ما پروردگاری است که رسولش محمد صلی الله علیه و آله وسلم یقولون این ربهم الذی کان محمد نبیه و خلیفته بعده ابوبکر و نحن نقول نا لا نقول بذلک الرب و لا بذلک النبی بل نقول ان الرب الذی خلق خلیفه نبیه ابوبکر لیس ربنا، خدایی که ابوبکر را برای پیغمبر خلیفه کرده این پیغمبر خدای ما نیست. بلا داده که نبی تو نبی کنا حاضا قاله فی الانبار نعمانیه فی الجزء الثانی صفحه 278. سلام. در حقیقت این مشاره شهده این هست که شیعیان ما اهل سنت را کافر می دانند و ما اهل سنت را اولاد زنا می دانند و معتقدند خدایی که پیغمبرش خلیفه به نام ابوبکر دارد، نه اون خدا را قبول داریم نه اون پیغمبر را قبول داریم، بلکه ما خدایی را می پرستیم که نبی است و سید او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. و ایشون دوباره همین بحث را مفصل مطرح کرده و خیلی با آب و تاب این قضایا را تحت عنوان این که شیعیان هم خودشون رو فقط مسلمان واقعی میدانند و بین خودشون هم اختلافات زیادی هست. حالا من این رو عزیزان اگر یه مداری دقت کنن من جواب این رو عرض می کنم تا به شبهه بعدی ایشون برسیم. اولا روایتی را که ایشون از کمال الدین نقل کرد خیانت علمی کرده، اصل روایت کمال الدین رو ایشون نقل نکرده. ایشون میگه ابن باقوده میگه این منکر امام الغائب اشد کفرن من ابلیس. و حالا که در کمال الدین در صفحه 13 روایت که آمده به این شکل هست من انکرن مهدی علیه السلام و اونیست که گردیم همه باید باشن من انکر المهدی فی غیبته مثل ابلیس فی امتناعی من السجود لآدم. اصلا این عبارت شیخ صدو در کمال الدین با آنچه که ایشون داره نقل میکنه زمین تا آسمان تفاوت داره، نقل به معنا هم نمیکنه بلکه یک واژه هایی رو انتخاب میکنه که در تحریک عواطف و احساسات اهل سنت بر ضدش دیگه بهترین تأثیرگذاری را داشته باشد. پس اشکال اول این که ایشون خیانت علمی کرده و گذشته از اینکه ما در این زمینه اینکه آیا کسی منکر آقاولی عهد یا منکر یکی از ائمه باشد کافر هست یا کافر نیست، این رو ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم و گفتیم شیعه معتقد هست که امامت از ضروریات مذهب هست، هم عبارت آیه‌گویی رو نقل کردیم هم عبارت حضرت امام رو نقل کردیم و مخصوصا آیه‌گویی مفصل در کتاب البی دارند. اگر یک نفر معتقد باشد ولایت و امامت ائمه علیهم السلام از اموری است که امر الله به نبیه، با این عدید منکر امامت باشد لا شک بر این که این کافر، یعنی با اعتقاد بر این که امامت از اصول و از ما امر الله به نبیه، مثل یک شیعه که معتقد هست امامت چیزیست خدای عالم دستور داده بر پیغمبرش علی را برای خلافت، ائمه را برای امامت نسب کنه. اگر همچه عقیده‌ای داشته باشد بعد این عقیده را انکار کند، انکار این عقیده مستلزم کفر. بعد آیه‌گویی رضوان الله تعالی علیه مفسر میگه اما ابناء اهل سنت یا تقلیدن ان آبائهم یا تقلیدن ان علمائهم همچه عقیده ندارند، یعنی معتقد نیستن که امامت جز به ما امر الله به نبیه، و انکار که می کنن این انکار مستلزم کفر نیست و مستلزم نجاست نیست. بعد ایشون میگه سیره ائمه علیهم السلام، سیره متشرعین و سیره فقها در طول تاریخ معامله می کردن با اهل سنت، معامله طهارت و معامله مسلم. هیچ جا ما نداریم ائمه بگوین اهل سنت به خاطر انکار امامت نجسند یا کافر هستند. فقهای ما هم در طول تاریخ همچه فتوایی ندادن. این اولا این بار عزیزان دقت بشه که اگر یه اتفاق میبینن آقای خویی میگه این امامت من اصول مذهب لا من اصول دین، فرمایشون معناش اینه در داخل مذهب ما جزء اصوله، یعنی یک شیعه با شاخصه شیعه بودن انکار کنن انکار یک اصلی از اصول و ضروری از ضروریات مذهب را کرده، قطعا مستلزم نجاست و مستلزم ارتداده. ولی یک سنی با شاخصه سنی بودن همچه عقیده ای ندارد انکار ولایت می کند، این مستلزم کفر نیست. این نکته دوم. نکته سوم، آیا مگر شما بزرگانتون صراحت ندارن من انکر المهدی فقط کفر؟ اگر میلاد روایت شما هم روایت نفرد و بزرگان شما هم بر این عقیده خیلی پافشاری دارن. خود آقای ابن حجر اسقلانی در کتاب لسان المیزان جلد پنجم صفحه 130 از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه این روایت را که جابر گفت از نبی مکرم فرمودن من انکر خروج المهدی فقط کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس خروج مهدی را انکار کند بر شریعت پیغمبر و بر ما انزل علی پیغمبر در حقیقت کفر ورزید. آیا این عبارت تنده یا عبارت شیخ صدوق که میگوید من انکر المهدی فی غیبته مثل ابلیس فی امتناعه من السجود لآدم؟ قطعا این تعبیر خیلی تعبیر محترمانه تره و خیلی باره به قول علمیش کمتره. میگه کسی که منکر حضرت مهدی باشد در حقیقت همانند شیطان که در برابر حضرت آدم سجده نکرد امتناع کرد، شبیه او هست. نه کفری داره، نه شرکی داره و نه غیره داره. و همچنین آقای مدرسه شافعی از علمای بزرگ اهل سنت از کتاب ابن درر فی اخبار المنتظر جلد اول صفحه 36، باز ایشون هم از جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کذب بالدجال فقد کفر و من کذب بالمهدی فقد کفر. هر کس منکر دجال و منکر مهدی باشد کافره. آقای همدینی شافعی در قرائت السنته جلد دوم صفحه 334 اونجا هم میگه از پیغمبر اکرم نقل میکنید من انکر خروج المهدی فقط کفر. پس این چیزی تازه این نیست که شیخ صدوق بخواد مطرح کنه و این قضیه اختصاص به شیعه ندارد که منکر آقا ولی عصر حضرت مهدی سلام الله علیه انکارش مستلزم کفر باشد. فرضاً گیریم همون تعبیری را که آقای عثمان خمیس نقل میکنه که میگه برای شما عرض کنم در کمال الدین آورده من انکر القائد من انکر الامام القائد اشد و کفرن من ابلیس. این تعبیر نیست، ایشون آمده تصرف کرده برای تحریک عواطف، یک خیانت علمی و دعوی ایشون و سایر وهابیون هم به همین هم. شما هر کتابی از کتاب وهابیون رو بذارید مطالعه کنید، غالبا روایاتی که از کتب شیعه میارن یا اول و آخر رو حذف میکنن، از قصد یک جمله رو انتخاب میکنن تا به احباب شومشون برسن در تحریک مردم علیه شیعه، یا اینطور میاد تصرف میکنه تقریبا نقل به معنا میکنه به طوری که زمینه برای تحقیق احساسات علیه شیعه رو بهتر فراهم کنه. فرقی نمی کنه، در خالص یکیه، در خالص یکیه، من انکرر مهدی یا من انکرر چیز هیچ تفاوتی نداره. روایت ما اینه برای شما عرض کنم مثل من انکر القائم علیه السلام فی غیبته مثل ادریس امتناعی من از وجود لآدم. این از نظر بار علمی یکی یعنی هم مهد سلام الله هیچ فرقی نمی کنن. و از ایتان مطالب داشتن مقصد اینجا برش کردیم، گفتیم حتی خود بیلبا مفتی اعظم عربستان سعودی صراحت داره روایات مربوط به مهدی از روایات متواتره. میدانید وهابی ها و اهل سنت حدیث متواتر را مثل آیه قرآن میدانند، همونطوری که انکار آیه قرآن مستلزم کفر است، انکار حدیث متواتر هم از دیدگاه آیان اهل سنت مستلزم کفره. و افراد متعدد دیگری حتی برای شما عرض کنم خود آقای بن عباد که از اساتید دانشگاه جامعه اسلامی مدینه هست مفصل در رابطه با تواتر احادیث مهدی بحث کرده و شخصیت های متعددی از خود وهابیون معتقد به متواتر بودن حدیث مهدویت هست. فرد ما با وهابیت این هست، اونها معتقد به مهدویت نوعی هستند، میگن اون مهدی که پیغمبر بشارت داده هنوز به دنیا نیامده، خدا هر وقت اصطلاحی به دنیا خواهد آمد و خواهد آمد جهان را پر از عدداد میکنه، ولی ما معتقد هستیم بر این کن مهدی دوازدهمین خلیفه از خلفای اثنی عشر هستند و در سال 255 هجری به دنیا آمده و حدود 128 تن از بزرگان اهل سنت اعتراف دارند بر دلالت آقا ولی از ارواح نابتراب مدن ارتدا در سال 255 هجری یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست، 128 نفر از بزرگان اهل سنت، آقایان اگر کتاب دفاع عن الکافی مال آقای سید سامر حمیدی را ببینند، چون نام 128 نفر را با اسم کتاب و جلد و صفحش همه را آورده. و همچنین جناب آقای فقیه ایمانی کتابی جدیدن ایشون نوشته در رابطه با حضرت ولیعهد، من اسم کتاب تو ذهنم نیست، ظاهرن المهدی المنتظر، ایشون هم در اونجا اسامی حدود 112 نفر را آورده. ولی مفصل ترین کتاب، کتاب دفاع عن الکافی آقای سید سامر حمیدی است. اما نسبت به اون روایتی که ایشون آورد گفت شما، ما اهل سنت را اولاد زنا می دانید. اینم عزیزان کشمه یکت کنند تا اینا در ذکر مبارکشون باشه. معمولا اینها از شبهات دم دستی وهابی هاست که اگر یک جوان شیعه یک کلده را ببینن اینا مثل نقل و نبات همینطوری پرد می کنن دلوی پاش. پس شبهه اول جوابش داده شد، اولا برای ایشون تصرف کرده، خیانت علمی، ثانیاً اعتقاد به کفر من انکرم مهدی اختصاص بشیده ندارم، اختصاص مسئله هم اهل سنت، روایات متعدد و بزرگان اهل سنت هم این قضیه را در کتاباشون آورده. اما مسئله دوم که میگه اینها در کتاباشون از امام باقر نقل کردن که حضرت فرمود که غیر از شیعیان همه اولاد زنا هستند. خب ببینید مثلا فرقی همچه روایتی در مناطق سنی نشین مطرح میشه، در مناطق سنی نشین مطرح میشه، همونطور که عرض کردم در این جزوهی که حدود 20 تا شوهر در مناطق مختلف کردستان اینها پخش کردن، یکی از شبهاتشون هم همین هست. ببینید چه جمعی علیه شیعه درست میکنه. حالا اگر به خاطر ترس از نظام و ترس از حکومت هم به ساحل کاری نتونن بکنن، اینها ببینید در دلشون چه موج فون و بغض شدیدی علیه شیعه ایجاد میشه. آقا شیعیان معتقد هستن همه اهل سنت همه جنازاده هستن. اولا روایتی که ایشون نقل میکنه، همونطوری که عرض کردم این روایت رو ایشون از کافی جلد هشتم صفحه 233 نقل میکنه. روایت از نظر سند کاملا مخدوش که یکی از راویانش هست حسن ابن عبدالرحمن مجبوله، راوی مجبور در سند یک روایت قرار گرفت، روایت از درجه اعتبار میوید. علی ابن عباس قبل از او هست، ایشون هم کاملا مجبوره. رجالی دون ما اصلا نمتن و نزن من در باره ایشون چیزی که ندارن، بلکه مرحوم نجاشی صراحت داره آقای علی ابن عباس استاد علی ابن محمد از غلاب بوده، نسبت به ائمه و شیعه غلوب میکرده، ضعیف جدا، رجال نجاشی صفحه 255. مرحوم علامه هندی در رجالشون صفحه 367 وقتی ایشون رو علی ابن عباس جرازینی رو میاره میگه رومیه به غلوب، ایشون متهم به غلوب و خون زهره، او را تضعیف کردن، ضعیفون جدن، جدن آدم ضعیفیه، لهو تصنیفون فی المنبوحین و المنمومین یدود لعلا خبصهی و تعارک مذهبه. ایشون تعلیفاتی دارد که نشانگر خباست او و نشانگر حراکت او در مذهب لا یلتفت الی، اصلا این آقای علی بن عباس جرازینی نه قابل اعتماد هست و لا یبع بما روا و نه ما اعتماد میکنیم توجه میکنیم به روایاتی که ایشون نقل میکنیم. پس روایتی را که به رخ ما میکشن و زمینه تحقیق علیه ما را فراهم میکنن این سر نمیشکشه، اضافه بر این که راوی مجهول دارد علی بن عباس جرازینی که نجاشی میگه ضعیف جدا، علامه نبلی میگه تعریفی دارد یدل علی خبثه و تحالف مذهبه. پس این روایت از دیدگاه شیعه و بزرگان هیچ جایگاهی ندارد. روایتی که ما به او هیچ عقیده نداریم اینها حق استدلال علیه ما را ندارد. ثانیا بفرمایید، روایت این هست
درست
مثلا
اگر
سوال کنه
که
نوایدی
که برای
شما پایده اینه که چه هست شما تراحت نمی شما غیر از صحیح بخاری و مسلم تمام روایات صحیح بخاری بعد از حسب مقررات 2700 تا که روایت داره، صحیح مسلم 4500 تا. شما مبتع مالک را دو صاحب سته می دانید، معتقد نزدیک 60% روایات صحیحه. مسند احمد بن حنبل نزدیک 27000 روایت داره، از این 27000 روایت بیش از 20000 کدوم که ضعیفه. اول شما اقدام بکنید و روایت رو که آوردن معمولا بزرگان ما نظرشون بر این بودی که آنچه که از ائمه میرسه نقل بکنن. این طور نیست که مثلا هر روایتی لازم به ذهن معلق روایت ضعیف بوده این رو ما بتوانیم بلا فاصله حذف کنیم. شاید همین 4 تا 5 روایات ضعیف کنار هم که قرار میگیرن یک مسئله عقیدتی و یا برای شما عرض کنم اخلاقی یا فقهی را ثابت میکنه. روایت این هست که علی ابن محمد عن علی ابن عباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حمید عن ابی حمد عن ابی جعفر قال قلت له ان بعض اصحابنا یقهرون و یقذفون من خالفهم. بعضی از اصحاب ما نسبت به دیگران خلاصه افترا میبندند و اینها را قذف میکنند، یعنی نسبت به اولاد زنا. فقال الکبت عنهم اجمل. شما اگر زبانتون رو نگه دارید زیباتر هست، همچی چیزی نگید، اونام برمیگردن این چیزهایی به شما میگن. سم بقال والله یا ابا حمزه این الناس کلهم اولاد بقایا ما خلاصی اتنا. این روایت هر کسی این از نظر سند این طوری، اما از نظر مضمون اصلا گیریم این روایت 100% صحیح. خب سم نمازه، آیا شما مشابه این روایت ندارید؟ برطرفین دارید یا ندارید؟ بفرمایید. این روایاتی که شما آوردید، این روایات رو شما چه جواب میدهید؟ روایت در کتاب‌های متعدد اهل سنت من مشترش عرض میکنم. راویشم کی به خلیفه یعنی کرد؟ آقای ابوبکر صدیق. قال رأیت رسول الله حجم خیمه و هو متکئ علی قوس عربیه و فل خیمه علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یعنی بهتر میخواید داشته باشید؟ آقای ابوبکر میفرمایند دیدم پیغمبر اکرم در کنار خیمه ایش در درون خیمه همسه طیبه هستن و حضرت هم یک نیزه قوس عربی، حالا را به عنوان یک چیزی که برای شما هم تیر عربی یا نیزه عربی تکیه کرده و فرمود معشر المسلمین، اشاره به ما کردن انا سلمون لمن سالم اهل هذه الخیمه، حق لمن قاربه و ولی لمن بالا. من با هر کسی که با صاحبان این خیمه علی فاطمه حسن و حسین سلم باشد سلمم،
با اینها هر کس جنگ برخیزد با من به جنگ برخواسته. لا یحبهم الا سعید الجد طیب المولد، اینها را دوست نمی دارد مگر اینکه این از نسل آد و از نطفه پاکه. و لا یحبهم الا سعید الجد ربیع المولد، اینها را دشمن نمی دارد جز کسی که نسب حد و شبی دارد و نطفه ناپاکی دارد. این رو از آقایان اهل سنت جناب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت ازش تعبیر می کنن خطیب خطیبان در منابع صفحه 297 نقل کرده. آقای همدینی در فرائض السنتین جلد دوم صفحه 40 نقل کرده. آقای محمد ابن دمشقی شافعی در جواهر المطالب جلد اول صفحه 174 نقل کرده. و در کتاب اسند المطالب که یکی از بزرگان اهل سنت داره از شریک ابن عبدالله نقل میکنه، میگه اذا رأیت الرجل لا یحب علی ابن ابی طالب تعلم ان اصله یهودی. عن انس عن رسول الله قال یا اخ الانصار، نبی مکرم خطاب به انصار فرمود لا یبغضه من قریش الا سفحی سین به های بودی. سفهی یعنی کسی که مشتبه النسب هست، معلوم نیست باباش کیه. علی را دشمن نمی دارد مگر کسی که نسبش مشخص نیست. ولا من الانصار الا یهودیون ولا من العرب الا دعیون، از عرب علی را دشمن نمی دارد مگر این زنازاده هست. بلا من سایر ناس ادلا شبیه بود. خب این رو آقایان در تحقیق و تحقیق جلد اول صفحه 292 مفصل آوردن. جالبتر از اینها ابو سعید خدری از صحابی بزرگ پیغمبر که در نزد اهل سنت از جایگاه ویژه برخورداره میگه کنا معاشر الانصار، یعنی این به عنوان یک فرهنگ در آمده بود در میان انصار. این روایت رو عزیزان قشنگ بخط کنند. کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حبتهم علیه، امتحان می کردیم بچه هامان را با محبت علی. و ازا بولدن فینا مولود، اگر یه بچه در میان ما انصار به دنیا می آمد فلن یحبه، محبت و عشق علی در دلش نبود عرفنا انه لیس منا، میفهمیدیم که این از نسل ما نیست. خانم در حق ما ان ابی سعید الخدری قلنا معاشر الانصار نبور اولادنا تحبهم علی علیه السلام فاذا ولد فینا مولود فلم یحبه عرفنا انه لیس منا. این روایت از روایاتی است که وارد فرهنگ مسلمی شده. یعنی شما این رو در نظر داشته باشید، اگر یک روایتی یا یک موضوعی جزء فرهنگ مردم و جزء قطعیات و مسلمات شد، این وارد کتاب های لغت میشه. اگر یک روایتی را علمای لغت در کتاب‌های لغت خودشون مطرح کردن و متذکر شدن، اون کتاب‌های لغت چیه؟ بیانگر آنچه که در عرف مردم می‌گذرن و فرهنگ مردم رو در کتاب‌های لغت بازگویی می‌کنن. شما ماده وبره را در کتاب لسان العرب جلد 4 صفحه 87 وقتی نقل می کنه حدیث ابو سعید خدری را، میگه ان ابی سعید خدری کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حبهم علی کن، آقای دبیدی در کادر عروض جلد سفون صفحه 61 در ماده وبره همین روایت را بود. آقای ابن عسیر در کتاب النهایه که از معتبرترین کتاب لغت حدیثی اهل سنت مثل مجمع البحرین کریلی شیعه هست، ایشون در جلد اول صفحه 159 این روایت را آورده. و شما هر کتاب لغتی از اهل سنت رو بگیرید ماده وبره، معمولا متذکر این روایت شده اند که ابو سعید خدری گفتم پیغمبر اکرم این چنین برای ما جا انداخته بود، فرهنگ شده بود برای ما. کنا معاشر الانصار نبور اولادنا به حبهم علیان فا ازا ولد فینا مولودون فلم یحبو عرفنا انه لیس منا.
بلده
امتحان می کردیم و بره به معنای امتحان کردن. برای شما ارز کنم مرحوم امینی در الغدیر جلد چهارم صفحه 331 با از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه امرنا رسول الله ان نعرض اولادنا علی حضر ابن عبدالله، پیغمبر به ما فرمود اگر میخواد بدانید این بچه هاتون از نسل شما هستند یا همسرتون در حق شما خیانت کرده، بچه هاتون رو با حب و علی امتحان کنید. یک روایتی در الغدیر دیدم الان همین صفحات صفحه 420 یا یه مداری جلوتر عقبتر جلد چهارم الغدیر که نقل میکنه از یکی از صحابه که میگه ما برای اینکه آبرومون نره این بچه هامون وقتی که مثلا در 34 ساله میشدن می آوردیم کنار اون کوچه که علی عبور میکرد نگه میداشتیم، علی که وقتی میرفت میگه بچه این مردی که داره میره دوستش داره یا دوست نداره، اگه میگفت دوست داره یکتون آرا خیلی با خیال راحت میفهمیدیم این بچه ماده، ولی اگر نه این بچه نگفت نه این مرد دوست ندارم دیگه خلاصه غم و غصه جهان بر روی قلب ما سایه می‌افکند. خب از جناب عثمان الخمیس و وهابیونی که میاد روایتی را که از امام باقر سلام الله علیه در روضه کافی اونم با سند ضعیف گفتیم این روایت از دیدگاه ما هیچ سندیت نداره که می‌فرماید ما خراشی اتنا چنین و چنان، آیا این رو به رخ ما می کشن در برابر این روایات متعدد که اینها دارن چه پاسخی دارن؟ ببینید اهل سنت مبناشون اینه اگر یک روایت از سه طریق یا چهار طریق آمد یعقیدو بعضها بعضن و مطلب تمامه. شما اول برید در مکتبه اهل بیت همین واژه را بزنید دو عید و بعض و بعضن یا بعضها بعضن، بعضی ها مربوط به حدیث بعضی مربوط به روایت. میبینید در کتابهای متعدد فقهی اهل سنت مثلا خود ابن حجر اسقلانی، خود مغنی ابن قدامه، مبسوط سرخسی، مجموع نووی، این کتابهای فقهی مشهور چهار مذهب، ببینید متجاوز از 200 فقهاشون آوردن میگن آقا این روایات تک تکش ضعیفه، ولی چون از 3 طریق یا 4 طریق بیشتر آمده و اگه دو بعض رو بحثن و بر طبق روایت فتوا دادن.
حالا غیر از این تأیید بعضها بعضن غیر از این روایات ضعیفه یا نه؟
بینید حاج آقا روایات که وقتی میان غالب این روایات رو که نقل میکنن معمولا چون انگیزه برای نقل این روایات نبوده، ناقلین این روایت غالبا از اهل سنت هستند، عمدتا تلاش میکنند یا سند نیارند یا سند آوردن تضعیف کنند. مثلا شما ببینید یک نمونه را من عرض میکنم، ولی نمیخواستم وارد اینجا بشم میدارم چون بخش فنی شد بعض خیلی از عزیزانی که تشریف دارن رو کارهای فنی ما نمیتونیم اینجا دور برداریم. روایت عن انس عن رسول الله که خواندم یا احل انصار لا و عربیتون ولا من العرب الا دعیدون، هر عربی علی را دوست نداشته باشد زنازاده هست. خب این رو آقای سیوطی از اسکولارهای علمی اهل سنت مترفای 911 و میگن وقتی سیوطی از دنیا رفت میگن علوم پیغمبر زیر خاک دفن شد، یعنی دیگه مادران عاجزن مثل سیوطی را به دنیا بیامد. ایشون در کتاب الدعاء المنشوره، الدعاء المسموعه فل احادیث الموضوعه، احادیث جعلی رو در اونجا آورده در جلد 11 صفحه 377 رو با سند نقل کرده. میگه آقا در سند این آقای اسماعیل ابن موسی عطاری هست، این آقا ضعیفه، این آقا جعل حدیث میکرده، پس این روایت در درجه اعتبار ثابت. حالا اگر شما برید کتابهای رجال اهل سنت بزنید اسماعیل ابن موسی عطاری، میبینید آقای ابن حبان از استوانه های رجال اهل سنت میگین عاشق است. ثبات ابن حبان، ابن حبان جلد هشتم صفحه 103. آقای ابن حجر اسقلانی ازش حافظ علی الاطلاق تعبیر میکنند در تحریب و تحریب جلد اول صفحه 292. ایشون از ابن ابی حاتم سؤال میکنه، میگه از پدرم ابو حاتم، حاتم نه و حاتم غلط، حاتم اسم فاقده، میگه سؤال کردم آقای اسماعیل ابن موسی تزاری چگونه هست؟ بالا صدروبون حاتم راست بود و قال متین که از علمای رجال اهل سنت، میگه قال کان صدوقا آدم راستگویی بود. نسائی صاحب یکی از صحاب سده بیگه بیسه بیگه بس روایاتش بیشتاره، از عبی داود سجستانی نمی کنه، میگه انهو صدوقون فی الحدیث و خود بخاری در کتاب حلق افعال لباستون نمی کنه. بینید این آقا آمده در میان حفش را راوی روایت چسبیده به اسماعیل ابن موسی فضالی. تذکر میکنم که اگر هر آقای سیوطی آورد در یک کتاب آقا این ضعیفه، ماها همینطوری دیگه عزا میگیریم آقا این روایت ضعیفه میندازیم دو. ما از قواعد رجالی اونها از خیلی از اونها بیشتر تسلط داریم و کتابشان در اختیار ما هم است. بفرمایید آقای سیوطی شما به چه مجوزی روی چه اصلی میگید این روایت جعلیه؟ اگر نظرتون بر این هست که اسماعیل ابن موسی فضالی بزرگان و شخصیت های رجالی شما، همه توصیف کردن به برادر. البته برادرمون منشأ خیر شد که ما حتی یک نمونه، حتی من معمولا که این بحث ها خیلی زیاد وارد این ریزکاری های فنی نمیشم که شاید ارزنم برگرد از ایدان دوره های رجال ندیده باشن برای شون سخت باشه. البته اینم خدمت عزیزان عرض کنم اگر کسی بخواد وارد پاسخ به شبهات بشه، 90% در پاسخ به شبهات توانایی شما در علم رجال قدرت نمایی میکنه. شما هر روایتی رو بحث کنید بلا فاصله اگر هم هیچی هم نجه همینطوری چیر به تاریکی آقا این روایت ضعیفه. من عرض کردم بارها ما سال 83 که با مفتی اعظم عربستان سعودی رفتیم طائف، یک شادی باشون گفتگو داشتیم، برادر از اون جناب آقای نوا مشغول بعثه مقام معظم رهبری هم با ما بودن، ما دو نفر بودیم و 7-8 نفر. بحث توسل پیش آمد، ایشون برگشت گفت آقا ما یک روایت نداریم بر این که صحابه بعد از رحلت پیغمبر به قبر پیغمبر توسل کرده باشن. من چند تا روایت خواندم آمد، گفتم جناب مفتی آقای بیهقی در دلائل النبوه که ابن تیمیه میگه صحیح است در جلد هفتم صفحه 47 روایت میکنه زمان عمر ابن الخطاب قحطی آمد و یکی از صحابه به نام بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتی. بعد پیغمبر به حق او آمد و گفت براسل جناب عمر بشارت بده انشاءالله باران خواهد آمد و به مردم خلاصه مقدار گشایش در کار قرار بدیم و علیکه بلکیز. آمدن پیش آقای عمر گفتن همچی چیزی آقای عمر گریه کرد و گفت ما قابل این که پیغمبر ما سلام به رسانه نبودیم و آقا پیغمبر اکرم لطف کردن و شکست نفسی تواضع کردن و گفتن این تمام بزرگان شما در مناقب آقای عمر آوردن بلا فاصله نوارش هم کسایت گذاشتیم با ما روایت داریم دیدیم یک دقیقه گرمایی تو روایت نداریم همین که من روایت رو خواندم و روایت داریم در اصلا کاری ندارم چه این توجه وحابی هایی که تازه مثلا نمیدونن وحابی خوردنی نوشیدنی بازی کردنی با اینها شما بحث میکنید یک روایت یا تا روایت زنید مفتی اعظمشون بالاترین مقام علمی وحابیت یعنی از اون بالاتر کسی ندارن یعنی هم مقام سیاسی و هم مقام علمی که بالاترین میگه روایت زنید کاری نداره که اصلا شما این بلا فاصله من گفتم که جناب مفتی آقای ابن حجر اشکبانی که از استوانه های علم رجال شماست در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 میگه روایت صحیحه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی هم در کتاب البدایت و النهایت جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه یعنی خدا شاهد شما همون نوار رو گوش کنید عینا ما گذاشتیم رو سایت مثل ماشینی که بیفته تو در رو استوار کنه همین داری شروع کرد بعد ملاک ایمان اینه ملاک کفر اینه چی یکی از معاونش برگشت گفت شیخونا این جواب شما تناظری با اشکال ایشون نداره ایشون میگه که ابن حجر و ابن کثیر میگه روایت صحیحه شما اگر راست میگید در صحت روایت مناقشه کن ترجمه این دار اختراف به اینشون افتاد و این دار که دیگه داره خلاصه وضعیت به قرمز کشیده میشه خدمت آقای نرباق و خدمت آقای نرباق کردن که ما را از اینجا بیرون کنم مثل بچه آدم خود رو بیرون بیرون راحت کرد ببینید این اسلوب اینها اگر ما دنبال این هستیم که این دور روایات رو ما بیاییم اینها اعتراف کنن صحیح همچی چیزی یا ندارن یا جد منصفینشون مثلا صحابی خب ازش تحلیل می کنن امام الحدیث امام الرجال پیشوای حدیث ازش تحلیل می کنن یعنی اگر صحابی رو شما از اهل سنت بگیره دیگه هیچی ندارن مثلا مثل شیخ طوسی را شما از چیزی بگیره دیگه چیزی نداره صحابی را متوفای 748 هجریه خود شاید بیش از 250-300 کتاب تعریف کرده فقط یک کتاب در رجال اسلام تاریخ اسلام 54 جلده 40,000 نفر را اونجا شرحات شده ایشون معمولا در تمام کتاب ها روایاتی که مربوط به حادیث ولایت از عائل امیر المؤمنینی یعنی گویا مثل نماز صبح که براش واجبه از این به این روایات را براش واجب میدان اگر اصلا یک روز نماز صبحش قضا بشه چون خیلی متأثر نشه ولی اگر یک روایت بیاره خلاصه زهرش رو نریزه اونشب نمیخوره تا میاد به این روایت میرسه برای شما از کنن راوی نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با امام حسن و امام حسین هست این راسته ای را شباب و اهل الجنه و هر کس حسن و حسین پدر و مادر او را دوست داشته باشند اونها هم درجه ای من در بهشت هستند این روایت نبود من احبهما و اباهما فهم ابوبه فی درجه دیگه میاد میبینی چه سندا نمیتونی هیچ خط شکنه تمام افراد همه شده و مرده میدونی چی میگه بلگنگو یشتب و انمو باقی به چقدر مسخره هست حالا اگر این رو سبزی فروش سر کوچه مدینه و مکه و ریاض بگیه اون رو گلایه نمی کنه شدرچران بیابانهای عربستان سعودی بگیه ما گلایه نمی کنیم زهبی که بیجه 300 جل تعلیف داره ازش امام و حدیث تعلیف می کنن یا هیچ راهی نداره میگه آقا قبل من زهبی میگه آقا این روایت باز خب ما میگیم آقا فی قلوبی که مرض فزادهم الله مرضا انشاءالله بر این مرض شما هرچی بیشتر افزوده بشه غیر از این چیز دیگه نداریم. چی میگیم ما وقتی اونا به برگرده یک نبا انه و باطل دیگه ما هیچ جوابی نداریم با ما جز اینکه بگیم آقا فی قلوبی که مرض فزادهم الله مرضا. بفرمایید.
مبانیشون متفاوته، یعنی وهابیت و اهل سنت مبانیشون متفاوته و خود اهل سنت هم خیلی هاشون وهابی ها رو قبول ندارن. این کار چطور استناد فقط هم به روایات اهل سنت تو قرآن های اصلا این معناش رو نمیشه در
این جواب ما در گفتارمون میایم اینها رو جدا میکنیم. یعنی حالا اینجا دیگه فیضیت انشاءالله این نمر مدارس دلعمانه بمانه. خود عبدالحمید امام جمعه زاهدان یکی از اعتراضاتش تو شیعیانی به شماش وهابیت رو داره بهانه میکنی و تمام عقاید ما اهل سنت رو داری زیر سوال میکنی. نامش کارشون اینه بید اهل سنت با وهابیت رو چهار تا پنج تا مسئله با هم اختلاف دارن. ما برای همه یکی هستن، بخش تبشر هست، بخش شفاعت، بخش زیارت قبور هست. این چهار پنج تا مسئله با هم تفاوت دارن. البته اخیراً هم که الحمدلله هزار ماشاءالله آیان اهل سنت داخل کشورمون مخصوصاً شرق کشور دیگه عمدتاً در دامن وهابیت سقوط کردن. کتاب‌های اینها رو دارن برای شما عرض کنم چاپ می‌کنن، تو سایتشون مطالب اینها رو می‌گذارن. در نظام جمهوری اسلامی که محصول خونبهای ده‌ها هزار شهیده و اثر نفس پاک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میان جلسه ختم صحیح بخاری میگیرن، میرن از مدینه، یعنی از این همه صد 70 تا کشور اسلامی میرن از مدینه رئیس محکمه اولیا دکتر محمد ابراهیم رو دعوت میکنن در زاهدان سخنرانی میکنه و سخنرانیش هم مستقیم از اینترنت پخش میشه. الان هم شما برید تو سایتشون سخنرانیش اونجا هم به صورت صوتی تصویری، هم به صورت صوتی، هم به صورت دیتا هست. میاد به 400 میلیون شیعه اهانت میکنه، همه را به عنوان مشرک، به عنوان مشرک، بگه شیعه ها مشرک هستن چون به قبور ائمه و انبیا متوسل میشن. تو این مملکت ما هم نه صدا سیما، نه روزنامه ها، نه حوزه این دیگه هیچ اکثر عملی هم نشان ندارن، هیچ. و ایشون هم آقای عبدالحمید هاشد رفت بعد از 20 روز عربستان و رسمن اونجا از آقای دکتر محمد ابراهیم تشکر کرد و مصاحبهشان تو سایتشون هست. بعد ما رفتیم در عربستان، اونجا دیدیم که تشریف فرمانده رئیس محکمه مدینه به ایران بازخواب خیلی خوبی داشته در عربستان، ولی ما میدانه بازخواب خیلی خوبی داشته. این چیزی نیست که شما بخواهید حاضر فرمانید و گفتن از این طور رابطه ها بیشتر باشه. بینا نیست که اعتراض کنید. دوباره 12 ماه گذشته تا 18 در مکه مؤتمر بود، کنفرانس بود در رابطه در عالم الاسلامیه که مرکز نشر فساد و شر علیه شیعه هست. این آقا را به عنوان نماینده اهل سنت دعوت کردن، رفت اونجا و یک روزم امام جماعت رو بحدی ایشون گذاشتن. یعنی این آقا شد امام جماعت. 70 از علمای وهابی که از سراسر کشور آمده بودن پشت سر جناب آقای عبدالحمید امام جمعه منصوب برای شما کنم در زاهدان پشت سرش نماز خواندن. تو بعضی از چیزهای خبری هم آمد که میخوام ایشون رو در ایام حج هم امام جماعت بیت الله الحرام رو یک روز بدن به ایشون. دیگه خلاصه الحمدلله دیگه فقط پنیمی کم داشتیم که خود کشور ما یک استانش در بس در اختیار وهابیت باشه. اینی چند تا چیز من هم دل انجام بوده. بله قرص ما کلاهان فرمود خدا را شد. قرص این مصیبته. ما بینید با اهل سنت مشکل نداریم. بارها ما گفتیم بنده حتی در جلسه درس اینجا تو ما بارها گفتم احامت به اهل سنت را مازم به لایخبر می دانیم، احامت به مقدسات اهل سنت را خیانت به شیعه ما می دانیم.
چون معرفی شیعه با بیان خشن خیانت به شیعه است. ما با اهل سنت مشکلی نداریم، پشت سر اهل سنت نماز میخوانیم. بنده خودم بارها رفتم سنندج پشت سر امام جمعه شون نماز خواندم، نماز جمعه، چون در سنندج نماز جمعه ایشی الحمدلله الحمدلله اون 28 در استان کردستان یک نماز جمعه شیعه نیست و حالا که 2300 نماز جمعه اهل سنت الحمدلله نعمت فراوان در اونجا. الان اگه حاله یا در مکتب و مدینه میریم اونهایی که یه میدار خیلی فاسد نیستن، تکفیری نباشن، پشت سرشون نماز میخوانیم، ولی پشت سر تکفیری کن من نماز خواندن رو باطل میدانم، نه خودم میخوانم نه اگر کسی هم از من حرف شنوی داشته باشه. اونهایی که شیعه را نجس و کافر میدانن نماز خواندن رو پشت سر اونها رو باطل میدانم و کاری هم با فتاوای دیگر عزیزان و بزرگواران هم ندارم. با توجه به 25 سال سابقه ای که دارم اینها را لایق برای امام جماعت نمیدانم. روایاتی هم که از ائمه آمده در اقتدای به اهل سنت از این افراد ماجراجو و تکفیری کاملا انصراف دارد. ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. اما شما اهل سنت برای شما از نمستان گلستان کاملا با نظام موافق هستن. حتی یکی از ائمه جمعه شون علیه وهابیت چندین سخنرانی کرده، همین در برایش آقای محمدی امام جمعه اهل سنت در کرمانشاه یکی از ضد وهابیون تراز اول کشور جمهوری اسلامی، یا خود امام جمعه چاقهار عبدالرحمن سربازی با همین اون چیزهایی که داره کتابی در رد عقاید وهابیت نوشته، ولی اینها رو ما تکفیر میکنیم، احترام میذاریم به اینها، و یا نه اصلا علیه وهابیت هم موضی نگرفتن ولی عقاید وهابیت رو ندارن، ما برای اینها احترام میذاریم، تکفیر میکنیم، پشت سرشون هم نماز میخوانیم. همونطوری که در روایت داره که من صد داخل کنم که من صد داخل به رسول الله، میدانیم اینها را تقیه مداراتی میدانیم، یا تعبیر بگیم برای شما کنم تشبیه ائمه برای ایجاد الفت بین شیعه و سنی میدانیم، ولی این رو ما به عنوان یک خطر عزیزانی که الان اینجا شرف حضور دارن عرض بنده را میشنوم یا حالا بعدا از طریق اینترنت و غیره صدای من به گوشونها برسه، من این رو به عنوان یک خطر جدی میدانم که داره وهابیت روی طلبه ها و علمای اهل سنت ایران به ویژه علمای اهل سنت شرق کشور سرمایه گذاری کردن و دارن روی اینها کار میکنن و کاملا هم روشن احتیاجی به ابانه دلیل و برهان هم نیست. شما همین کتاب هایی که دارن چاپ می کنن، یا برای شما ارز کنم این قضیه ختم صحیح بخاری دارن می گیرن، روستایی هاشون یا صحبت هاشون شما ببینید غالبا همون عقاید و وهابیت رو دارن ترویج می کنن و ما این رو هم برای حوزه ها می کنیم خطر جدی ما می دانیم، هم برای نظام جمهوری اسلامی، چون بر این عقیده اگر یک زبان وهابی بشه یعنی کسی که مشروعیت این نظام جمهوری رو قبول نداره، ولایت فقیه رو قبول نداره، مبارزه با شیعه و حکومت شیعی رو از الفبای فکریش میدانه. به مسئولین امنیتی هم میگوییم و بارها هم گفتیم در جلسات خصوصی و عمومی، اگر چنانچه دلتون به حال شیعه هم نمیسوزه برای نظام هم میسوزه، باید به فکر باشید که این پدیده شوم و وهابیت در کشور ما به این شکل داره گسترش پیدا میکنه پیچی بشه، یک برخورد جانانه نیاز دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هفته آینده پنجشنبه در یکی از استانهای شرق کشور هستم، همین بحث رو اونجا داریم، جلسه پنجشنبه آینده.